تراکه 118 صفحه 470. این معنایی که تاکنون برای جمله کتب الله لکم کردیم معنایی بود که از ظاهر آیات قرآنی استفاده نمودیم، ولی در این حال آیات در این که این کتاب و قضای الهی در چه زمانی و به چه مقداری بوده مبهم است. بله، در زیل آیات سوره اسراء می خوانیم و این اتم ادنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، پاورقی یکم. و نیز در حکایت کلام موسی در زیل آیات قبل می خوانیم عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، پاورقی دوم، که ترجمه اش در صفحه قبل گذشته. و نیز می خوانیم و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، تا آنجا که می فرماید و اذ تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، پاورقی سوم. و از این آیات و نظایر آن استفاده می کنیم که کتابت نام برده مشروط بوده نه مطلق و تبدل ناپذیر. بله، بعضی از مفسرین گفتند مراد موسی در جمله مورد بحث که حکایت گفتار اوست همان وعده بوده که ابراهیم علیه السلام از سابق داده بود. این مفسر سپس وعده ابراهیم علیه السلام را از تورات چنین نقل می کند: در سفر تکوین آمده که وقتی ابراهیم از سرزمین کنعانی ها عبور می کرد، رب پروردگار برایش تجلی کرد و گفت من این سرزمین را به نسل تو می دهم، پاورقی چهارم. و نیز در همان سفر آمده در این روز رب با ابراهیم میثاقی را قطعی کرد و آن این بود که من این سرزمین را از نهر مصر تا نهر کبیر یعنی نهر فرات به نسل تو می دهم، پاورقی پنجم. و در سفر تثنیت الاشتراء آمده که رب معبود ما در حریب با ما تکلم کرد، او می گفت دیگر نشستنتان در این کوه بس است، باید که تحولی کنید و از این کوه کوچ نموده و داخل در کوهستان اموریین شوید و همه زمین های جلگه و کوه و هموار و جنوب و ساحل دریا را که سرزمین کنعانیان است و نیز لبنان را تا نهر کبیر یعنی نهر فرات در قلمرو خیش قرار دهید و به دقت نظر کنید که من همه این سرزمین را پیش روی شما قرار دادم تا زمینی را که رب در سابق برای پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند خورده بود که آن را به شما و نسل بعد از نسل شما واگذار می کنم تملک کنید و در تحت سیطره خود درآورید. پاورقی ششم. پاورقی ها: یک، و اگر از راه ما برگردید نیز با عذاب خود برمیگردیم، چون ما جهنم را شکنجهگاه همه کافران کرده ایم، چه شما و چه غیر شما. سوره اسراء آیه 8. 2. سوره اعراف آیه 129. 3. به یاد آور زمانی را که موسی به قوم خود گفت نعمتهایی را که خدای تعالی به شما ارزانی داشته به یاد دارید و به یاد دارید که خدای تعالی به شما اعلام فرمود اگر شکر گذاری کنید به طور یقین نعمتهایم را بر شما بیشتر می کنم و اگر کفران کنید عذاب من شدید است. سوره ابراهیم آیه 7. 4. سوره 12 آیه 7. 5. سوره 15 آیه 18. 6. سوره 1 آیه 8. ادامه متن. مفسر نام برده بعد از آن بحثی طولانی در این باره کرده است و فعلا بحث در این باره مورد نظر ما نیست، و چون با شرطی که در آغاز این کتاب کردیم که مطالب را به اختصار برگزار کنیم نمی سازد و کاری نداریم به اینکه این وعده هایی که از تورات نقل کرده جزء آیات اصلی است و یا از تورات دست خورده تحریف شده است، برای اینکه صحیح نیست که ما قرآن را با تورات تفسیر کنیم. پاورقی 1، تفسیر المنار جلد 6 صفحه 326 و 327. ادامه متن. قالوا یا موسی انا فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. راغب گفته اصل ماده جیم با را جبر به معنای اصلاح چیزی با نوع قهر و زور است. وقتی گفته می شود جبرتهو فن جبر وجتبره، معنایش این است که من او را و یا آن را به زور اصلاح کردم و سرانجام اصلاح شد. و گاهی این کلمه در اصلاح مجرد یعنی بدون دلالت بر قهر و زور استعمال می شود. نظیر کلام علی رضی الله عنه که در دعایش گفته یا جابر کل کسیرن و یا مسهل کل اسیر، ای خدایی که هر شکسته را شکسته بندی و هر دشواری را آسان می کنی. و از همین باب که نان را جابر ابن حبه می نامند، یعنی اصلاحگری که از دانه گندم درست می شود و گاهی هم در مجرد قهر یعنی بدون دلالت بر اصلاح استعمال می شود. نظیر عبارت معروف آن حضرت علیه السلام که فرمود لا جبر و لا تفویض، نه جبر درست است و نه تفویض، بلکه امری است بین این دو. راغب سپس می گوید اجبار که باب افعال ماده جبر است در اصل معنای این بوده که ما کسی را وادار کنیم به اینکه او دیگری را جبر و اصلاح کند، ولیکن فعلا در صرف اکراه متعارف شده، گفته می شود اجبرتهو علی کذا، من فلانی را مجبور بر فلان کار کردم. در حقیقت اجبار در معنای اکراه استعمال می شود. آنگاه گفته کلمه جبار صفت آدمی است، یعنی انسانها را با آن توصیف می کنند. می گویند فلانی جبار است، یعنی نواقصی را که دارد به این وسیله جبران و روپوشی می کند که به دروغ ادعا کند که من بزرگتر از آنم که چنین نواقصی داشته باشم، چه اینکه این ادعا را به زبان جاری کند و چه با قیافه گرفتن و خود بزرگ شمردن و برای خود مقام و منزلت قائل بودن، مقام و منزلتی که استحقاق آن را ندارد، و این تنها در مقام مذمت بر آن شخص اطلاق می شود نه در مقام مدح، همچنان که خدای تعالی در حکایت از بنی اسرائیل فرموده ان فیها قوما جبارین، و نیز گفته می شود نخلتون جبارتن و ناقتون جباره، درخت خرمای جبار و ناقه شتری جبار، و این در وقتی است که گوینده یک نحوه برتری برای آن درخت از سایر درختان و برای آن ماده شتر از سایر شتران تصور کرده باشد. پاورقی یکم. این بود آن مقدار از کلام راغب که مورد حاجت ما بود. پاورقی دوم. پس روشن شد که مراد از کلمه جبارین کسانی است که صاحب سطوت و نیرو باشند و به مردم زور بگویند و هرچه بخواهند به مردم تحمیل کنند. بنی اسرائیل در جمله و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها به موسی شرط کردند که ما وقتی دستور تو را عملی نموده و داخل این سرزمین می شویم که آن جباران از آنجا خارج شوند، و حقیقت این شرط کردن رد گفتار موسی علیه السلام است، هرچند که بعد از رد گفتار آن جناب دوباره وعده دادند که اگر آنها خارج شوند ما داخل خواهیم شد. در تعدادی از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث آمده که سکنه آن سرزمین از امالقه بودند که مردمی درشت هیکل و بلند قامت بودند و از درشت هیکلی و بلند قامتی آنان داستانهای عجیبی وارد شده. پاورقی سوم. که عقل سلیم نمیتواند آنها را بپذیرد و در آثار باستانی و بحث‌های طبیعی نیز چیزی که این روایات را تایید کند وجود ندارد. ناگزیر باید گفت که روایات مذکور مأخذی جز جعل و دسیسه ندارد. پاورقی ها 1. مفردات راغب صفحه 85 و 86. 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 1270. 3. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 331.